که معامله‌ای که اجنبی می کند بعد مالک اجازه می دهد، این اجازه این حینه ها تأثیر می کند در نفوذ بیع یا اجاره یا هر اون معامله‌ای که واقع شده است، که تعبیر فقها این اجازه ناقل است، یعنی من حینه ها اثر مترتب میشد، نقل انتقال حاصل میشد یا کاشف است. که طریقیت دارد، حکایت مرآتیت دارد، از اینکه معامله حین صدور ها از اجنبی همون خیلی که صادر شده است اثرش را بخشیده است. بحثری بود که مقتضی القواعد این است که اجازه ناقل باشد یا کاشف باشد، و بر تقدیر این که کاشف باشد، کشف حقیقی باشد یا کشف حکمی باشد، و بر تقدیری که کشف حقیقی باشد، این به رحم شرط و تأخیر باشد یا وصف تعقب شرطیت داشته باشد، اینا غیر ذالک. که شیخ می فرما هادا کلو به حسب القواعد و القواعد، که مقتضای قاعده یا عمومات احل الله البیع و اوفو بالعقود این است که اون عقد من حین صدوره و تحققه اثر داشته باشد یا من حین تحقق اجازه. و اما الاخبار مقتضای اخبار چی است؟ قواعد عامه، خب بحث در شد که مقتضای قواعد عامه چی است، لیکن محسب اخبار خاصه که مقاد اخبار خاصه ناقل بودن اجازه است یا کاشف بودنش. در ابتدای امر که استدلال شد برای صحت بیع فضولی، روایاتی بیان شد، از جمله اونها صحیحه محمد بن القیس بود که در ابواب نکاح العبید و الاماء در وسائل در باب 88 ذکر شده است. روایت را قبلا خوانده ایم مجددن به لحاظ تیمن و تبرک، که امشب شب ابتدای بحث من است، تیمانن خود روایت را از روی وسائل می خونم. نسخه وسائل با اون چی که شیخ قبلا ذکر فرموده اند و در بعض کلمات اختلاف دارد، لذا از خود وسائل بر روایت را می خونم. روایت از امام محمد باقر این است که در قضاوت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علیه روای بفرمود، بعدشون که محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر صلوات الله علیه قال قضا امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام فی ولیدته باعه ابن سیدها کنیزکی را پسر مالک او را فروخت و ابو خو غاقه ای را فضولتن فروخت چون پدرش غائب بود. فشتراها رجل فولدت منه غلاما اون خریدارم سو را خریداری کرد پسریم از برا شد. ثم قدم سیدها هم مالک اول اومد از اون سبب گرفته بود وارد شد. ثم قدم سیدها الاول و خاصم سیدها الاخیر آمد به واقعه نزد امیر المؤمنین صلوات الله علیه توقعات الله. اون مالک اول با این مشتری و قاله هذه ولیدتی این کنیزک من است باعها ابنی بغیر اذنی بدون اذن من این فروخت است. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودند فقاله خود ولیدتک و ابنها بگه کنیزت مال تو وفود کنیزت ور بگیر بچه او رحمن بگیر بجد که بچه نمای ملک شدیه تو بچه تو به نمای ام بسته بهش فرموده که برو برو کنیزکت را با اون بچه ای که با اون غلام را که پسر اون که از او شده از اونی بیشتر این بیچاره این دویومی که مشتری فناشده المشتری اومد به التباس لرز امیر المؤمنین صلوات الله علیه که خود چاره ای بکنه. فقال علیه السلام خذ ابنه یعنی الذی باع الولیدته اون پسری که همون پسری که این کنیزک را فروخته بود طور بگیرش حتی ینفذ لکه ما باعت تا اینکه او برود و از هر وسیله ایست پدرش را راضی کند و اون بیعی که کرده است او تنفیذ بشود. فلما اخذ البیع یعنی مشتری الابن قال ابوه ارسل ابنی خب پسر من چرا گفتی پسر من بلکو فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی من پسر تو رو روانه نمی کنم به تو بر نمی گردنم تا اینکه تو پسر من رو که گرفته ای اون رو رد کنی بد بدی. فلما را آزال که سید الولیده اون مالک اول و دید که مطلب چینی نست اونی گرفته و ول نمی کنه فلما را آزال که سید الولی سید الولیدت الاولو اون مالک اول اجازه بیع ابنه اجازه کرد بیع پسرش بود. در اینجا این پسر ما این صحیحه دلالت می کند به این که اجازه کاشفه چی این که اینجا دارد که مالک اول که دید این پسرش را گرفته است ناچا ناچار شد که اجازه کند بیع ابنش را، همون بیعی که پسرش کرده است، اون اجازه کند. اگر چنانچه اجازه ناقل بود، می فرموندن که این اجازه بیع جاریتی، نه که اجازه بیع ابنی، یه هم بیعی که ابن کرده بود اون اجازه کرده، نه بیعی، نه این که خودش حالا بیع را اجازه کرد. قد در قبل رو حتی ینفذ لک ما باعه، اون چرا که فروخته از ابن او را تنفیذ کند. پس بیع اولی که از ابن صادر شده او تنفیذ میشه، همون بیع اولی اجازه میشه. پس مقتضای این بیان این است که اون بیعی که از ابن صادر شده در اول امر، اون بیع صحیح است و مؤثر است اثر اشراق، نه این که فعلا اجازه مالک اول فعلا تأثیر میکنه. نه، تنفیذ نفوذ همون بیع اول است و مجازم همون بیع اول است، اثر مترتب بر بیع اول است که اون ابن کرده است. و اگر چنانچه ناقل بود، اثر مترتب بود و اجازهی که این فعلا این مالک اول اجازه می کند. پس مقتضای خود روایت این است که به اجازه منکشف می شه به این که اون بیع اول حین تحققه این صحیحا واقع صحیح هست، صحیحا واقع شده، یا حالا اون جوری که مشهور بیان فرموده است که حالا به وصف تعقبش مثلا صحیحا واقع شده مقبول به شرط بوده است، یا اون جوری که ما بیان کردیم که شارع حالا حکم می کند به این که اون بیع حین تحققه، حالا حکم می کند به این اعتبار ملکیت را می کند در زر، حالا اعتبار ملکیت از شارع حالاست متعلق ملکیت، عبارت از این مبیع است بشفی حین تحققه، اون بیانی که مفصلا بیان کردن علایا این کاشف از این است که اون بیع من اول تحقیقه صحیحا واقع شده. علاوه بر این که من خودم عقیده ندارم، انشاءالله در آینده میگم حول الله به این که اجازه در قبال اجماع حرف میزنم اگر محلی بشه، چون اجماع دلیل شرعی نیست، در قبال اجماع به حول الله حد بحث خواهم کرد. لکنه در قبل هم گفتن که این روایت خود شیخ متعدد هم که این اجازه بعد از رد دستا جوابم دادم، انخواهیم جواب دادم، علاوه بری دلیلی نداره، دلیل لفظی نداره، بلکه اجازه بعد از رد اجازه بعد از اثر نداره، دلیل نداره غیر از اجماعت. اما به صلاح بر فرض این که ما اجماع را قبول کنیم جواب دادم بلجبه توجه کنیم. علاوه بر این ها کلیت القاعده اینه، اگر چنانچه کسی حری و طیب شبه کند کنیز دیگری را و از او بچهی بشود، لا محاله، بایستی قیمت این بچه را که لو کان این بچه عبدن مازا کان قیمتو، باید اون قیمت را به صاحب کنیز بدهد. از مسلمات فقه هست که اینجا صاحب وسائل از شیخ طوسی نقل می فهمند که غرامت را باید بگیرد و خلال صاحب وسائل یه قال شیخ در وجه این روایه، چون فقه هم اینجوره که کلیتا اگر چنانچه شخصی استیلاد کرد کنیز دیگری را به شبهت، از او ولدی که پیدا می شود بایستی این غرامت بدهد، یعنی ینزل این بچه منزلت رق ارز کنم که به قیمتش باید داده بشه. خود این روایت این داره که نه تو او رو بچه رو بگیر تا اینکه بچه تو رو ول کنه، اما دیگه غرامت هم تو باید بدید. از خود ظاهر روایت هم است که مجانن بدون اینکه غرامتی را ملتزم بشود این مشتری بچه خودش را میگیرد، بیش غرامتی هم نمیدهد و این نمیسازه الا با کشف، چون اگر نقل بود لا محاله. از حالا این جاریه از حین اجازه این جاریه ملک مشتری میشه. پس ولد اون غلام تکونش به وجود آمدنش در وقتی بوده است که ملک اون مولا ملک مالک اول بوده، پس غرامت ها میبایستی بدهد. ندادن غرامت دلیل این است که اجازه کاشف است نناپه. شیخ میفرمان در اینجا میفرمان که این روایت را ممکن است که حمل بشود در کشف حکمی هر بودنشون البته بمبه. اگر مبدا در کشف حکمی بگیم که یتعبد به ترتیب آثار ملکیت من اول الامر، من جمله از جمله آثار ملکیت من اول الامر این است که غرامت این ولد داده نشود، ولی قابل است. ولی ظاهر روایت از حیث اینکه ینفذ البیعه بسد فرمای شیخ به اینکه این یحتمل الکشف با اون جهت دویومی که بیان کردم از حیث غرامت ولد درسته و کشف بگیم که این غرامت ولد درست دادن می سازد، با کشف حقیقی می سازد و با کشف حکمی با هر دو می سازد. اما اون استظهار اولی مون که از حیث ینفذ البیعه ینفذ ما باعه ابنه، نفرمودن ینفذ بیع الجاریه و فرمودن اجاز بیع ابنه، نفرمودن که اجاز البیع، که ما از او استظهار کردیم و این که بیع من اول صحیحا واقع شده است به کشف حکمی با این استظهار نمی سازه. من چون چه گفتم فرمود فرمای شیخ به این که صحیح محمد بن قیس این با کشف حکمی هم می سازد، عرض من اینه اگر ما فقط از ناحیه غرامت ولد بود البته این ممکن بود با کشف حکمی هم می سازد، اما استظهار ما از حیث ینفذ ما باعه ابنه بود و اجاز بیع ابنه بود، نه اینکه ینفذ بیع الجاریه یا اجاز بیع الجاریه، از این استظهار کردید کشف را. پس اون وقتی که این با کشف حکمی نمی سازد، بله با اون کشف اون معنایی که ما بیان کردیم که اعتبار ملکیت نسبت به سابق متحقق می شد همجور که مرحوم آقای آخوند بیان کرده بودن، نادش ما شرح دادیم فرمایشون را مرحوم عرض کردم که هم آقای آخوند داشتن هم مرحوم ها شیخ استاد آقا چانسن رضوان الله علیه داشتن، اما تأیید کردن و شرح دادن نهایتش باید نوچون که فرمایشات آقای آخوند قدری مجمل است لذا بحمدالله شرح دادن. بنابر اون معنا خیلی حسابی کشف است و مانعی ندارد. یعنی فی حکم الکشف لا انه یکشف، معنیش اینه دیگه، یعنی فی حکم الکشف که تنزیله، تنزیل همیشه نسبت به آثاره، همیشه اینجوره. حکومت هم که ما میگیم که مثلا هر طلب که مثلا لا صلات لجار المسجد مثلا فرفرمید که این لا شکلی کسر شکو این حرفا، اونم در اصل حکومت، حکومت که در اصطلاح اصولی است، یعنی فی حکم ذالک لهو لا انه هو هو لا شکل، یعنی فی حکم انه لا شکل. اینجا هم کشف حکمی یعنی فی حکمی انکشف،
في حكم ينكشف يعني لن ينكشف وحقيقة لن ينكشف. ظاهر عبارة حقيقة الانكشاف ما استظهار بکن. ظاهر روایت این است که ینفذ بیع با ما با روی ابن او را تنبیز کنه، نه این است که حکم او را مرتب کنه، نه حکم او را تنفیذ کنه، خود او را خود بیع را تنفیذ اثر وضعی است، نه جنبه ترکیب اثر. ما حکم راجع به آثار این موضوع را بگه حتی ینفذ لکه ما با روی ابن خود اون موضوع ان او را تنفیذ کنه. بس تنفیذ او موضوعا لیس الا انه هو یقرا صحیحا، لا این که در رتبه مرتبه ثانیه است که عبارت تنکیب اثر باشه. بس نفذت بیع شد بود، نه حتی بینفذ ما با او بده بود. این دلیل عدل بود لی ملغاس، اما اینجا اثر دادن تنکیب اثر در این تنکیب اثر بینفذ لیگه ما با او ابنه جنبه صدور ملاحظه کردن، ملاحظه جنبه صدوری با نقل هیچ وقت نمیشده، با کشف فقط تو بدگر نداره. بزا عرض من این است که من دو بیان کردم، یکی این بود که گفتم این صحیحه دلالت میکنه بر کشف دون نقل، دویم این است که دلالت میکنه بر کشف حقیقی دون حکمی. در استدلال من این بود که حتی جنب ذلك ما باعه این ولد و این جنبه صدوری را در حیز ملاحظه قرار دادن. اگر جنبه ملاحظه قرار داده شد جنبه صدوری لا محال کشفت با نقل نمی سازه. دویم این بود که گفتم که اگر چنانچه این نقل بود غرامت ولد را باید بدهد و حال که نمی نمیده و کشف حکمی با دویمی با بیان دویمی کشف حکمی می سازه، با بیان اولی کشف حکمی نمی سازد، کشف حقیقی است. نهایت این است که در کشف حقیقی اون مسلکی که ما اختیار کردیم اون است، فقط دور غیره. بعد پرمون می فرمون که این صحیحه محمد بن قیس و ما اخبار روایت های دیگری، بعد یک روایت دیگر که اونا انشاءالله دیگه فرد شب اون روایت مفصل هست، باز اونا فرد شب اون روایت مفصل هست که قبلا بیان نکردن و اینجا بیان می کنن، اونا انشاءالله فرد شب می کن. حالا نسبت به اون بعد اخبار گذشته بیان می کنن که از جمله اونها روایت عروه بود، عروه بارقی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیناری بهش دادن که برو یک شاتی بخر. حالا شات بخر کلی طبیعی شات رو فرموده بوده یا نه برو یک شات بخر که بخواستم اضحیه کنم که ظاهره. این رفت و به این دینار رو داد این عروه، دو تا شات خرید. در وقت برگشتش مشتری پیدا شد، احد شاتین را فروخت به یک دینار، اوورد و اون شات یک شات و یک دینار را به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که بارک الله لک فی صفقت یمینک. صدقت الیمین کنایه است از معامله، اصلا این از جنوری کنایه از صدقت الیمین که میگه اگر معامله اون در اون معامله کرده ای دعا کرده ببین که مبارک باد اون معامله ای که تو کرده ای. اگر در اول شات واحده فرموده بودن که بیر از دو شات خریدنش هم فضولی بوده است، یک شات بنابود بخره. اگر در شات به نحو کلی طبیعی فرموده بودن که یسق علی القلیل و الکثیر وقت آبدر و اون چرا که خریده بود اون چرا که خریده بود ملک رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده بود بر تقدیری که کلی طبیعه باشد هر دو شد ملک رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده بود، اون وقت فروش در در فروشش احد شاتین را فضولی بوده. به عبارت دیگر اگر این شات واحده ای را این مأمور بود بخرد، در شرائش فضولی بوده. اگر کلی طبیعی شات را پیدا بود که بخرد، در بیعش فضولی بوده که احد شاتین را در را فروخت. اون مرد اگر چنانچه در این معامله فضولی اجازه کاشف نشود از اینکه از اول صحیحا واقع شده است، اخذش ثمن را از مشتری این شات اگه خلاف شرع بوده، مال مردم چی میزن میگیره؟ او به عنوان عوضیت میدهد، در حال که جنبه عوضیت تحقق واقعی هم نداشته. بنابر نقل جنبه عوضی واقعا هم تحقق پیدا نکرده بوده، وجهی هم نداشته در گرفتن عقدش. و فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله بین که بارک الله لک فی صدقت یمینک، یعنی هر معامل اون معاملهی که تو کردی، تمام معاملاتی که ازش سر زده، هم اخذ چاتین را در ابتدا و هم بیع احد الشاتین اخیراً، همه اینها را بارک الله لک فی صدقت یمینک متضمنه. پس این دلالت می کنه وی که به اجازه متأخری که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله شده است، معلوم می شد که نه، این معامله فضولی به اجازه علی کشف است، نه علی النقل. تو الا علی النقل بود، جای این نبود که بارک الله لک فی صدقت یمینی که تمام اون کارهایی که کرده باشد همه شو تصحیح فرموده باشد. بعد ارز کنم که شیخ واردن این دعا بگن یا بس است دیگه؟ چون بزرگ و خوب که خوب در همین نیمازه.